بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. خب بحث ما در فصل دوم پیرامون ادله حجیت سیره های عقلائیه بود. دو نکته مقدماتی را بیان کردیم، یکی انواع و اصناف و تقسیم های مختلف سیره که به سیره عامه و خاصه و خاصه از حیث مکان، از حیث زمان و انواعی که داشت ناظر به این بود، نکته اول به این اختصاص داشت، و نکته دوم هم درباره اصناف و اقسام ادله‌ای که برای حجیت سیره عقلا اقامه میشه با توجه به تنوع و تکثری که این ادله دارند، عرض کردیم اینها رو در سه صنف دستبندی میکنیم و ذیل هر صنف انواع ادله‌ای که هست بیان میشه و یک دستبندی جامع و دقیقی از ادله حجیت سیره عقلا عرضه میشه و مورد نقد و بررسی قرار میگیرن، و بعد حاصل کار رو باید ببینیم که چه بخشی از سیره عقلا حجته و در کجا میتوان به عنوان مقدمه برای استنباط احکام شرعی و یا تکیه‌ای برای استنباط احکام شرعی از اونها استفاده کرد. خب صنف اول از ادله‌ای که برای حجیت سیره عقلا اقامه شده، اول بحث امروز، پس دوستان میتونید تیتر گذاری کنید اصناف سگانه ادله حجیت سیره عقلاییه، اصناف سگانه ادله حجیت سیره عقلاییه. صنف اول ادله چهارگانه صحت سیره عقلاییه. فعلا تمرکزمون رو اینه که آیا سیره عقلاییه صحیحه یا نه، اگر صحیحه به چه دلیل، و آیا این ادله درستند یا درست نیستند، دقیقند یا نادقیقند، قابل نقدند یا کاملند و تام. بس درباره اینه. خب منظور از صحت چیه که در تیتر بحث آوردیم ادله چهارگانه صحت سیره عقلایی، منظور از صحت چیه؟ صحت یعنی صدق. صدق به اصطلاح معرفت شناسی و فلسفی بخوایم بکار بگیریم، صحت یعنی صدق. میخوایم چهار تا دلیلی که برای صدق سیره عقلایی اقامه شده رو بررسی کنیم. منظور از صدق چیه؟ همونی که در کتاب های منطقی خوندیم، یعنی مطابقت با واقع. مطابقت با واقع ادله این که اقامه شدند برای اثبات مطابقت با واقع بودن سیره عقلاییه، یعنی میخوان اینو اثبات کنن که سیره عقلاییه مطابق با واقع هست، مطابق با نفس الامر، راهیه برای کشف واقع، راهی برای کشف واقع، واقع را دقیقاً به ما نشان میده. این صنف اوله که چهار تا دلیل عرض کردیم ادله چهارگانه صحت سیره عقلائیه یا صحت بناعات عقلائی. اما دلیل اول، دلیل اول رو فعلا توضیح بدیم. دلیل اول اگر بخوایم تیتر گذاری کنیم، تیتر کتاب اینه: استحالت و خطأ العقلاء عادتاً، محال بودن اشتباه کردن عقلا عادتا، یعنی محال عادی است عقلا اشتباه کنند. اشتباه عقلا و خطای عقلا عادتا محال است، عادتا، ولو عقلا محال نیست، اما عادتا محاله. همه عقلای عالم در یه مسئله اجماع داشته باشن و بعد اشتباه کنن، همه به خطا رفته باشن، این عادتا محاله. چطور؟ به چه دلیل؟ دلیل اینه، اینطوری توضیح میدن، ساده است، برای من آرامتر میگم، دوستانی که میخوان بنویسن و تقریر رو کامل کنن کامل کنن. میفرماید خب در میان عقلای عالم انسانهای بزرگی وجود دارند، نوابغی هستند، فرهیختگانی هستند، فرزانگانی هستند، حکیمانی هستند، فیلسوفانی هستند، فقهایی هستند، عالمان و اندیشمندانی هستند، حوزویان و دانشگاهیانی هستند، میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر آدم باسواد داریم در میان اغلای عالم. این موقع میگیم اغلا یعنی اینا دیگه، این هم جزشن، فقط کسی که در ظاهر انسان باشه که منظور نیست، که کسی که روی دو پا را بره و پهن ناخون باشه به قول جامی و برهن پوست زموی. جامی میگه برخی تعریفشون از انسان اینه که کسی که روی دو پا را میره، موقع میخواد منزل بره، جایی بره، با دو پا حرکت میکنه، چهار دست و پا نمیره، پهن ناخونه، مثلا ناخونش پهنه، ناخون تیز نیست مثل ناخونهای مرغ و مثلا عقاب و امثال اینا، و برهنه پوست زموی، برخلاف گاو و گوسفند موی پوستش ز بدن، پوستش در بدن زموی برهنه است، یعنی موی نداره. این که منظور از انسان ها و اغلا فقط اینا نیستن، که حکیمان و فرزانگانی در اغلا وجود دارن. به هر حال مقدمه اول پس در این استدلال اینه که در میان اغلا انسان‌های حکیم و فرزانه و فریختهی وجود داره. مقدمه دوم این که این جمع کثیر از آدمیان که مشتمل بر انسان‌های حکیم و فرزانه است، عادتاً اشتباه نمی کنند، عادتاً اشتباه نمی کنند. در نتیجه سیره اغلا، نتیجه این استدلال اینه، سیره اغلا نشانه صحت عمل اونهاست. صحت رو معنا کردیم چی شد، یعنی نشانه مطابق با واقع بودن عمل اونهاست، نشون میده عملشون مطابق با واقع هست. این دلیل اول. نویسنده کتاب یا نویسندگان کتاب این دلیل رو نمیپسندن و نقد میکنن. بنویسید نقد دلیل. نقد دلیل اول میفرمایند اگر، من قبل از اینکه بگم و آرام بگم دوستان بنویسن، دقت کنید دوستان، سیره اغلا یعنی سبک زندگی اغلا دیگه، یعنی نحوه رفتار اونها، این بدون دلیل که نیست، که بدون منشأ نیست، یه موتور محرکه داره، یه منشأ داره. حالا باید ببینیم منشأ سیره اغلا چیه، چه چیزی باعث شده اغلا همه این گونه رفتار کنن. آیا اغلا به ما هم عاقل این تصمیم رو گرفتن و این انتخاب رو کردن، یا نه اغلا به ما هم انسان که دارای گرایش های متنوع، عواطف، احساسات، هیجانات گوناگونه، اغلا از چه حیث این تصمیم رو گرفتن و این انتخاب را و این ترجیح را دادن؟ بعد اینو دید. لذا در نقد می‌فرمایند که اگر منشأ سیره اغلا اون چی، یعنی اگر اون چیزی که باعث شده اغلا این ترجیح را بدند، این رفتار را انتخاب کنند، این سبک از زندگی را برگزینند، ارتکازات عقلی و دقتهای عقلی آنها باشد، این استدلال درسته. عقل این همه آدم اشتباه نمی کنه. بله انسان با استدلال عقلی میاره ممکنه مغالطه باشه، ممکنه خطا کنه، ممکنه مقدمات رو درست تشخیص نده، اما این جمع کثیر، این جمع کثیر از مردمان، این حکیمان بزرگ، فقیهان بزرگ، نوابق و نخبگان بزرگ، همه هم همین سبک و سیره رو دارند. خب اگه منظور اینه که آنی که منشأ این سبک و سیره شده ارتکازات عقلی اونهاست و دقتهای عقلی اونهاست، خب این همه عقل علالقاده اشتباه نمی کنه. بالاخره عقل گفت این خردها چون مصابیح انور است، به قول مولوی. مولوی میگه این عقلها مثل چراغن، روشنایی میدن، 20 مصباح از یکی روشنتر است. حالا 20 تا چراغ را یه جا روشن کنی، خب معلومه روشنایش بیشتر از یه دونه است، 20 تا شمع معلوم روشنایی بیشتری میده، واقعیت رو بیشتر برای ما نشان میده. حالا به جای 20 تا 8 میلیارد عقل که همه مصباحند، همه چراغند، یک مسئله را دارن بیان میکنن. این دیگه علل قاعده باید مسئول از خطا باشن. علل قاعده داریم عرض میکنیم، یعنی عادتا مسئول از خطا. اما اگر منظور از سیره عقلا، سیره عقلا صرف نظر از منشأ آن باشد، یعنی کاری نداریم از چه منشأی نشأت گرفته، از کجا نشأت گرفته، سبک زندگی عقلای عالم این گونه است، حالا به هر دلیلی، اگر منظور این باشه این سخن و این استدلال رو قبول نداریم. چرا دوستان؟ دقت کنید، انسان که بالاخره عقلا، یعنی موقع میگیم سیره عقلا یعنی سیره انسان ها دیگه، انسان که فقط قوه ادراکی نیست، انسان که فقط قوه فاهمه و قوه عاقله نیست، انسان یه بخشش و یک ساحت وجودی اون اندیشه ورزی و بینش و نگرش و فهمه، اما ساحت وجودی دیگری که انسان داره گرایش های اونه، یعنی احساسات، یعنی عواطف، یعنی سلایق، یعنی هیجانات. این هم عامل محرکن، این هم نیروی محرکن، این هم باعث انتخابی میشن، باعث تصمیمی میشن. خب اگر منظورتون اینه که عقلا صرف نظر از این که منشأ رفتارشون چی باشه این حرفو زدن، یک سبک واحد دارن، اون موقع ما قبول نمی کنیم که مسئول از خطا باشه یا عادتا محال باشه خطاشون. اطمینان حاصل نمیشه که این سبک و سیره مطابق با واقع هست، اطمینان حاصل نمیشه که این سبک و سیره مطابق با واقع هست. دوستان تا اینجا رو تطبیق کنیم، یه تبصره ای مونده که اونو بعد بیان میکنم. تا اینجا تطبیق کنیم. الصنف الاول من الادله، ادله صحه البناءات العقلائيه. صنف اول از ادله اثبات حجیت سیره عقلائيه، ادله ناظر به صحت سیره های عقلائيه یا بنای عقلاست. زیر صحت یه خط بکشید، تاکید این صنف روی صحته. هناک طائفه من الادله، دسته ای از ادله داریم که قد یستدل بها الا ان سیر العقلائیه صحیحتون، دسته ای از ادله داریم که استدلال میشه به اونها که سیره عقلائیه صحیحند. صحیحن یعنی چی؟ به معنا مطابقت حال الواقع، یعنی مطابق با واقع هند، یعنی صادقند. و هیه کما یلی، این صنف و این طائفه این گونه است که در پی میاد، به دنبال میاد. الدلیل الاول استحالت، در مجموع چهار تا دلیله. دلیل اول استحالت و خطا العقلا، عادتا قید استحاله است، محال عادی است خطای عقلا، عادتا محاله در مقابل عقلا. اذا اتفق العقلا، موقعی که همه عقلا اتفاق بر یک چیزی داشته باشن، یعنی وحدت رویه داشته باشن، عقلا رو توضیح میده. و هم جمع غفیر به ما هم به ما فیهم المعیون و الحکما و اهل الدقه و النبوغ. جمع دوستان یعنی کثیر، یعنی بسیار. غفیر از ماده قفره و قفر و قفران و مغفرت و از این ماده است، یعنی پنهان کردن، پوشانیدن و یا پوشیدن. میگیم خدای متعال غافر الذنوب، یعنی گناهان را میپوشانه، پنهان میکنه. اهل مغفرت یعنی اهل پوشیدن بدی هاست، ولی در اصطلاح جمع کثیر یعنی تعداد بسیار زیادی، تعداد بسیار زیاد. به ما فیهم المعیون، از اون جهت که در میان اینها اهل ذکاوت و فرهیختگان و فرزانگانی است و حکما حکیمانی است و اهل دقت و نبوغ و نخبه هایی است. موقعی که همه اینها بر یک سبک واحدی اتفاق داشته باشند، علا شیئن از اتفق الاغلا علا شیئن فیستب اجدن بل یستهیل عادتن خطأهم جمیعا علا اساس حساب الاحتمالات. جدن بعیده، بلکه عادتن محاله خطا همه اینها اشتباهشون بر اساس حساب احتمالات. به این یک در 8 میلیارد انسان روی زمین فعلی در نظر بگیرید، حالا اگه منظور همه در همه اعصار و امصار و همه اینا باشه که دیگه همه بشریت رو من البد و الالختم شامل میشه، من البد و الالان، بر اساس حساب احتمالات، یعنی بگیم آقا در این مسئله الف این آقای 1 اشتباه کرده، 2 اشتباه کرده، 3 اشتباه کرده، 4 اشتباه کرده، خیلی بعیده تا 8 میلیارد آدم روی زمین همه اشتباه کردن در این تشخیصشون. خب نتیجه این استدلال چیه؟ فیحصل الاطمئنانو اول قطعو به ان موقفهم، اطمینان حاصل میشه یا بلکه بالاتر قطع حاصل میشه به این که نظرگاه اونها و انتخاب اونها مطابق اون للواقع، مطابق با واقع است. پس این دلیل بر صحت و مطابقت با واقع سیره اوغل است. مناقشه دلیل اول، این هذا دلیل تامون، این دلیل دلیل درستیه به شرطها و شروطها. لو کان المقصود به سیرت الاغلا خصوص ما کان ناشئا من ارتکازات اغلائیه و نکات عقلیه، به شرط اینکه مقصود از سیره اغلا خصوص آن سیره ای باشه که نشأت گرفته از ارتکازات اغلائیه یا از اون دقتهای عقلی، یعنی ریشه و منشأش عقل باشه. چرا میفرماد به شرط این درسته؟ چون که بالاخره اغلا یعنی انسان ها فقط که عقل نیستن، موتور و محرک رفتارشون و انتخابشون و ترجیحاتشون فقط عقل نیست، بلکه ممکنه سلایق و امیال و خواسته ها و هواهای نفسانی باشه. و اما این اریده به سیرتهم المعنى الاعم منها، اما اگه منظور از سیره اغلا اون معنای اعم از سیره است، فی قبال سیرت المتشرعه، در قبال سیره متشرعه، یعنی اغلا به ما هم اغلا، یعنی به ما هم انسان، نه به ما هم دیندار. ولتی قد یعبر انو به سیرت ناس، یعنی منظور همون اون معنای اعم، یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که گاهی ازش تعبیر میشه به سیره مردمان، مردم، سبک زندگی انسانها. حتی لوکانت لها مناش اخرا، حتی ولو این که منشأ دیگری باشه، لها یعنی این سیره مناش و موتورهای محرک دیگری داشته باشه، اخرا یعنی غیر از ارتکازات اغلاییه، غیر از ارتکازات اغلایی منشأش باشه، مثل چی؟ کل عواطف، این احساسات، هیج. البته اصطلاح عواطف در روانشناسی جدید دوستان غیر از احساساته، یعنی یک احساسات هست، یه عواطف هست، یک هیجان هست. هیجانات گذراست، عواطف ماندگارتره، احساسات هم لحظه‌ایه ولی یه جور ناظر به درونه. در حقیقت هیجان رو ممکن از بیرون هم تحریک کنه، البته عواطف و احساسات هم از بیرون ممکنه تحریک بشه، ولی این سه تا درجه بندیشون این گونه است: احساسات، هیجانات، عواطف. عواطف ولی اینجا معنای عامه، منظور همه اوناست. عواطف، سلایق و الحاجات الیومیه، نیازهای روزمره، شاید منشأش اینا باشه. فلا یتم الوجه المذکور، اگر منظور این باشه، این جواب ان اریده به سیرت المعنى العام منها فلا یتم الوجه المذکور، این دلیلی که ذکر شد قابل قبول نیست. بله اگر منشأ تصمیمشون عقل باشه میتونه بگیم عادتا مطابق با واقع است و عادتا خطا نمی کنن. اما اگه امور دیگری باشه که اونا اصلا هدف مطابقت با واقع نیست، یه هیجانه، یه احساسه، کما هو واضح. نعم این همون تبصره است، تبصره. ببین در جلسه قبل، اول جلسه عرض کردیم که سیره ها اقسامی دارند. در اون نکته مقدماتی اول، یه سیره عامه داریم، معنا کردیم سیره عامه یعنی چی؟ سیره عمومی و عامه مردم یعنی همه آدمیان در همه ازمنه و در همه امکنه و نسل اندر نسل یه انتخاب رو داشته باشن، یه سبک رو داشته باشن. و یه سیره خاصه داریم، گفتیم حالا خاصه از حیث زمان مربوط به این عصر، یا از حیث مکان این مکان آن مکان. خود از حیث مکان رو به دو قسم تقسیم کرد، گفت گاهی این گونه است که دیگران هم که از بیرون وارد اون مکان میشن همون رفتار اونها رو میپسندن و به اون سبک و سیاق عمل میکنن، گاهی این گونه نیست، دیگرانی که وارد میشن اونها رو تقویه میکنن، میگن این چه سبک و سیره عمل نمیکنن. این سه دسته که شد، درسته؟ اینی که الان دوباره تکرار کردن باش کار داریم در این دلیل، دلیل بعدی و همینطوری در جای دیگر در ادامه. حالا تبصره اینه، میفرماید ما در نوع اول یعنی سیره عامه به همون معنایی که گفتیم، یعنی سیره عمومی که در همه ازمنه و امکنه و نسل در نسل اون سبک و رفتار صورت گرفته باشه، در نوع اول و نوع دوم از سیره خاصه، و نوع دوم یعنی سیره خاصه قسم اول، یعنی اینطوری بگیم در نوع اول از سیره یعنی سیره عامه و در قسم اول از سیره خاصه، در قسم اول از سیره خاصه، سیره خاصه به حسب مکان. می توانیم این حرف رو بپذیریم، این حرف رو بپذیریم، قبول کنیم، یعنی میتونیم بگیم که عادتا محاله که منشأ آن صرفا عواطف و سلایق و نیازهای روزمره باشه. در نوع اول از سیره، یعنی اینکه همه مردم در همه ازمنه و امکنه یه طور رفتار کنن، در نوع اول از قسم دومم یعنی سیره خاصه مکانی که ما هم واردش بشیم میپسندیم اون را، بر طبق اون رفتار میکنیم هر کسی از بیرون اون مکان وارد اونجا بشه، در این نوع هم میتونیم بگیم که عادتا محاله که منشأ اینطوری سیره ای صرفا عواطف و سلایق و امیال و نیازهای روزمره است. این همون باید بگیم ریشش عقله و خردمندی آدمیان، لااقل عقل معاش آدمیانه. اما مدعای دلیل اول اعم از این دو نوع سیره بود. به طور کلی میگفت استعانت و خطا العقلا عادتا، اعم از این بود. ما این معنای اعم به این گستردگی را قبول نمی کنیم که مطابقت با واقع را اثبات کنه، اما اگه منظور اون دو نوع سیره باشه میتونیم بپذیریم این دلیل در اون دو بخش درسته. قبلا هم عرض کردم سیره نوع اول پیدا نمیشه اصلا، سیره نوع دوم البته هست، وجود داره و میتونیم بگیم واقعا اون مطابق با واقع هم هست. خب این بخش رو تطبیق کنیم دوستان عزیز. نعم لبن عقدت سیرتون عامتون، اگه یه سیره عامه داشته باشی، سیره عامه یعنی چی؟ فی جمیع الاعصار، در همه زمانها، والامصار، در همه مکانها، جیلن بعد جیل، نسل بند اندر نسل، نسلی بعد از نسلی، سنفی بعد از سنفی، یمکن القول، اگه اینطوری سیره ای پیدا کردید که عرض کردم اصلا پیدا نمیشه، امکان پیدا کردن پیدا شدن نداره، یمکن القول به ان نشوعها من منشأ غیر عقلائین، اینکه نشأت گرفته باشه از یه منشأ غیر عقلائی، و خطأهم جمیعا و خطای همه اونها، فی اتخاذها که طریقت مستمره، اتخاذ اون سیره بر مثل به عنوان یک سبک مستمر و یک رفتار مداوم، مستبعدون جدن، این خیلی بعیده، بل یستحیل عادتا، بلکه عادتا محال طبقا لحساب الاحتمالات. آخر مثلا صدها هزار سال یا بگید چند میلیون سال از نسل بشر گذشته، همه نسل در نسل، در همه مکانها و جزایر و قبائل دور افتاده و شهرهای متمدن و همه اونطوری دارن رفتار میکنن و بگیم این ناشی شده از احساسات و عواطف و سلایق، این خیلی بعیده اگه اینطوری چیزی پیدا کنیم. ولی این لو محاله، لون عقدت سیرت و نامه، همچین چیزی وجود نداره. و کز از سیرت الخاصت التی تلحق به سیرت العامه، سیره خاصه ای که ملحق به این سیره عامه است، این کدومیه؟ پرانتز رو باز کنید. وحیه التی تختص به مکان خاص، اون سیره خاصه ای که مختص به یه مکان خاصه، مثلا غرب ایران مثلا یا مناطق سردسیر. ولیکن به حیث لو وقع کل واحد من الاغلا فی ذلک المکان، اما به گونه ای که اگر هر کدوم از اغلا در اون مکان بره، لکان موقفه العملی مطابقا لها، موقف عملی اون مطابق با همون سبک و سیره است. پرانتز بسته. و کذا سیرت الخاصه التي تلحق بسیره العامه الا ما سیاتی، آنگونه که در چند صفحه آینده هم خواهد آمد. میفهمون اینطوری سیره هم آره، اینم بعیده بگیم ریشش سلائق و انبیاله، این ریشش و منشش هم عقله. الا ما سیعت البحث انهما، همونطوری که بحث از اینا خواهد آمد. ولیکن المدعا اهم من ذلك، لیکن مدعا، مدعای دلیل اول اهم از این بود، خیلی عام‌تر بود. دیگه بیشتر توضیح ندم برای اینکه جلو بریم. دلیل دوم چیه دوستان؟ دلیل دومی که برای چی داریم اقامه میکنیم، برای اثبات مطابقت با واقع بودن سیره اغلا. دلیل دوم از باب اعتبار منشأ سیره اغلایی است، عنوانش استدلال از راه اعتبار منشأ سیره های اغلاییه. چطور؟ دلیل چگونه است؟ استدلال چگونه اقامه میشه؟ میفرماید که همه سیره های اغلاییه ریشه در امور جبلی یعنی فطری یا ریشه در مستقلات عقلی یعنی بدیهیات عقلی و یا ریشه در تعالیم پیامبران دارند، یا ریشه در تعالیم پیامبران دارند. گفت قابل تعلیم است این فهم و این درک ما، قابل تعلیمه و انبیا اینو تعلیم دادن. مولوی خیلی جالب اشعاری در این قسمت داره، میگه بشر هیچی خودش بلد نبود. قرآن هم میفرماید الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچی حالیتون نبود. بله ابزارهای ادراکی براتون خدای متعال قرار داد که چیز یاد بگیرید. بعد مولوی میگه ببینید یه کمتر پیشهی، کمتر هنر اینه که مثلا مرده را دفن کنی، این خودشون بلد نبودن بشر. که قابیل موقع هابیل برادرش رو کشت، نمیدونست چه کارش کنه، نمیدونست رو با این جنازه چه کار کنه. قرآن میفرماید که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا یک کلاغی را مبعوث کرد که مباحثه میکرد در زمین، بحث میکرد در زمین، یعنی با چنگاش خاک میکرد. بحث یعنی این دیگه، اون لایه های ظاهری رو کنار میزد، عمق درست میکرد و بعد اون کلاغ دیگر رو داخل اون انداخت و کلاغ مرده رو و اینطوری قبر کندن رو آموزش داد. هیچی از خودش بلد نبوده بشر، لذا یه عده اینطوری استدلال کردن. من دیگه خیلی بیشتر از اینا توضیح ندم. میفرماید که همه سیره های اغلاییه ریشه یا در امور جبلی و فطری دارن یا از مستقلات عقلی هستن، یعنی ریشه در مستقلات عقلی دارن، یا از تعالیم انبیا هستن، یعنی ریشه در تعالیم انبیا دارن. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی اصلا تصریح میکنه که سیره و بنای اغلا از باب ارتکاز اغلایی هست، مستاقی از مصادیق ارتکازات اغلایی هست. همونطور که مثلا اماریت ید، اینکه ید اماره است، کالای دست شماست، اماره است که مال شماست. میری یه مغازه، این تو مغازه دار جنسا را داره میفروشه، اماره است که مال خودشه. میفرماید اماریت ید، ید اماره است، دلیلش چیه؟ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میفرماید این امری جبلیه، امری غریزیه، امری ذاتیه. خدای متعال به منظور حفظ نظام معاش و معاد و روابط اجتماعی و روابط دینی مردمان این امر این رو در جبلت مردم، در فطرت مردم قرار داره، قرار داده، اینکه ید اماره است. سیره اغلای هم همه از همین بابه. بنابراین سیره اغلا حاکی از واقعیته. نتیجه این استدلال اینه، سیره اغلا حاکی از واقعیته، مطابق با واقع است و صحیحه و صادقه. ریشش فطرت آدمیانه، فطرت اشتباه نمی کنه. از مستقلات عقلی است. مستقلات عقلیه دیگه بدیهی هست یا از تعالیم انبیا است. نقد این استدلال هم اینه که الکلام همون نقدی به دلیل اول داشتیم، این سخن درباره سیره های عامه و سیره خاصه قسم اول درسته، اما در اینجا منظور از سیره اغلا معنای عام اونه، معنای عام را اراده کردن، نه خصوص سیره هایی که ریشه در امور جبلی و عقلی و امثال اینا داشته باشن. معنای عام را اراده کردن و این استدلال زیاد درست نیست. من بخونم این عبارت رو هم دوستان. الدلیل الثانی نشوء السیر الاغلایی عن سبب معتبر، نشأت گرفتن سیره های اغلایی از یک عامل معتبر، از یک علت معتبر. چطور؟ قد یقال ان سیر الاغلایی، سیره های اغلایی تنشأ دائما، همواره این گونن، نشأت میگیرن عن سبب من الاسباب المعتبره، از یکی از علل معتبر و اسباب معتبر و یه ریشه معتبر داره. و المطابق للواقع، و اسبابی که مطابق با واقع هن. مثل چی؟ کل امور المرکوز فی جبلتهم، مثل اموری که در جبله و فطرتشون هست، این از فطرت ناشی میشه. او احکام استقلت بها عقولهم، یا از احکام مستقلات عقلیه، یا از مستقلات عقلیه نشأت میگیره. او ما وصل الیه من تعالیم الانبیاء علیهم السلام، یا از تعالیم انبیاء ریشه میگیره. بل یظهر من کلمات بعض الاعلام رحمت الله علیه علی ما حکی عن، بعضی از اعلام رحمت الله علیه، یعنی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، بر اساس اونی که ازش حکایت شده. کی حکایت کرده؟ مرحوم آیت الله محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه، اون انسان زاهد و عارف بزرگ که کتابی داره به نام منتهی الوصول الی قوامز کفایت الاصول. در اونجا این که مطالب این کتاب تقریرات بحثای مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و برخی دیگر از بزرگانه به صراحت هم گفته شده، اونجا حکایت میکنن و بیان میکنن سخنی رو از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی. چیه حکایت کردن؟ یظهر من کلمات بعض الاعلام علی ما حکی عن نشوء السیرة الاغلائیة دائما عن امور جبلية فی الانسان، سیره اغلائی همواره از یه امور فطری در انسان نشأت گرفته. چطور؟ فقط ورد فی کلامه المحکی، در کلامی که ازش حکایت شده، از اون بعض اعلام حکایت شده. این عین عبارات نیست دوستان، تقریبا عین عبارات کتاب منتهی الوصوله، یه تغییرات اندکی درش دادن که نقل قول مستقیم نباشه، به همین سبک و سیاق بیاد. ان سیرت من باب الارتكاز الاغلایی، فرموده مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که سیره از باب ارتكاز اغلایی است. کما فی اماریت الید، همونطور که ید اماره است، اماره ملکیته. فان اماریتها، اماره بودن ید، امرون جبلیون غریزی، اودعه فیهم بارعهم، به ودیعه نهاده این امر جبلی را فیهم در مردم، بارعهم خالقشون، خالق مردم، لحکمتی تعالی، حکمتی در این کار میدیده، و رأفتی علیهم، خواست مهری به ورز به این مردم ترحم کنه، رأفت داشته باشه بر مردم، حفظن لنظام دین هم و دنیا هم، برای اینکه نظام دین و دنیاشون حفظ بشه، معاششون و معادشون محفوظ بمونه. اگه این نباشه، اثبات این که مثلا معاملات به هم میخوره، اعتماد به هم میخوره، همه چی، نظام زندگی از هم میپاشه. که سایر الغرائز و طبایع، بعد فرموده مثل بقیه غرائز و طبایع و غیر طبایع، مما بنو علی از اموری که اینا بنابر اون نهادن به حیث لا یلتفتون الی منشأ مرتکزهم، به گونه ای که اینا التفات نمی کنن، توجه دیگه نمی کنن به منشأ مرتکزشون، ریشش کجاست، بل یعملون وفق ارتکازهم، بلکه عمل می کنن بر طبق ارتکازشون، الا ما هم مجبورون علی، بر اساس همونی که برش خلق شدن. و هازا هو المراد من بناء العقلا فی کل مورد، مراد از بناء العقلا در هر موردی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میفرمایند همینه، یعنی اموری که ریشه در جبله و فطرتشون داره. مناقشه الدلیل الثانی، نقد این دلیل، یرد علی هذا تقریب ما تقدم فی سابقه، وارد میشه، نقد میشه این تقریب از استدلال، همونی که بر استدلال قبلی وارد شد که چیه؟ من ان المراد بسیرت العقلا، منظور از سیره عقلا هو المعنى العام، منظور معنای عام بود، لا خصوص ما کان ناشئا من امور جبلیه و عقلیه و تعالیم الانبیا و امثال اینا. نعم به نسبت سیرت العقلایی العام، نسبت به سیره نوع اول و ما یلحق بها، این سیره نوع قسم اول از نوع دوم، یعنی سیره خاصه این که ملحق به عام است، بله نسبت به اینا یحصل العلم اول اطمینان به نشوع ان عهد هذه الاسباب، علم یا اطمینان حاصل میشه به اینکه نشأت گرفته از یکی از اون اسباب سگانه ای که گفته شد، یعنی فطرت یا اون مستقلات عقلی یا تعالیم انبیا، اما همین سیره ها این گونه نیست. همین اندازه بسنده میکنیم تا جلسه بعد انشاءالله ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.